سلام دوستان، ما قسمت سوم از فصل 1.5 هستیم. قبل از اینکه اصلا توضیحات بیشتری بدیم، سری میریم قسمت قبل رو که راجع به مدل کسب و کار بود ادامه میدیم. که شما
پیداست عجله داری، میخوای بری خونتون؟
نه دیگه، گفتم حوصله‌شون سر نره.
سلام بکنم. سلام، حالتون چطوره؟
من خودم پادکست گوش بدم اولش یالم مقدمه داشته باشه میزنم جلو،
اصلا به خاطر هم مقدمه ما رو گوش میکنم. خب قسمت قبل راجع به بیزینس مدل صحبت کردیم و اصلا موضوع قسمت قبلمون راجع به طراحی مدل کسب و کار بود. راجع به این صحبت کردیم که اجزای اصلی یک کسب و کار مشتری، ارزش و درآمدن. امید صحبت مفصلی کرد در مورد مشتری و راجع به پرسونا، من خیلی استفاده کردم. صحبت زیادی راجع به ارزش کردیم، اینکه گفتیم که کار اصلی همه کسب و کارها تولید ارزشه. خواهش کردیم که اگه میشه سرسری با ارزش برخورد نکنیم. گفتیم که خوبه که ارزش از دید مشتری باشه و نه استارتاپ. و راجع به درآمد هم صحبت کردیم و راجع به این موضوع صحبت کردیم که اول از مشتری شروع می‌کنیم یا ارزش، و بعد هم راجع به یک مربع سه ضلعی یا یک مثلث چهار ضلعی ما هم صحبت کردیم و گفتیم خوبه راجع به مشتری، ارزش، درآمد و مشکلی که مشتری داره به صورت تقریبا همزمان فکر بکنیم. و نکات باقی مونده بیزینس مدل الان مونده که اینجا
راجع بهش اینم گفتیم که بیزنس مدل با بیزنس مدل کانواس و لین کانواس یا بوم مدل کسب و کار بوم فرق داره و اینا ابزاری برای مدل کسب و کار هستن و اینکه شما اون بوم رو پر بکنید دلیل نمیشه لزومن که الان مدل کسب و کار
یه نکته دیگه. امید، اینها بر روی سنگ حکاکی نشدن و اگر بله که بله اومدیم بله. یک زمانی اومدیم اینا رو طراحی کردیم به این معنی نیست که این برای ابد همینه. نه، مدام باید باش بازی بشه و استارتاپ
روزی چند بار شاید هر روز
استارتاپ تا وقتی استارتاپه قاعدتا بیزینس مدلش تغییر میکنه.
و مسئله اینه که خیلی وقتا شما میرید توی شرکت ها، توی سازمان ها و میبینید که یک بوم کسب و کار خلاصه بزرگ پرینت کردن، زدن به دیوار و مثلا تایپ شده است و این معنیش اینه که عملا همینی که میسم گفت انگار قرار نیست این تغییر کنه، در صورتی که شما یا حالا تو کامپیوتر دارینش یا مثلا رو وایت بورد کشیدین، هی مینویسین، پاک میکنین، یا از این کاغذایی که میچسبه پست‌ایت نوتا روی چیزی که رو دیوار زدین باید استفاده کنین که مدام بتونین این رو بروز کنین و تغییر بدین. میخوایم مثلا تا این صحبت شد یه خورده راجبه این بوما خیلی خلاصه اشاره بکنیم. خب ببینید، پس ما راجبه این که مدل کسب و کار چیه در واقع کلش مقدار حرف زدیم و ادامه هم میدیم. اون بوم ها، یکی بوم مدل کسب و کاره که آقای اوستلواردر
BMC
هست، بیزنس مدل کانواس، و اون یکی لین کانواس یا بوم ناب هست که کسی به نام اشموریا اومده اون رو برای استارتاپ ها در واقع طراحی کرده بر اساس همون بوم کسب و کار. خب در واقع یعنی اوستلواردر که بوم کسب و کار رو داده، اشموریا به این نتیجه رسیده که این بوم کسب و کار بیشتر به درد سازمان های جا افتاده و بزرگ میخوره و استارتاپ ها یه معیارهای مهمتری یا متفاوتی دارن که ما باید به اونا رسیده کنیم.
با عدم قطعیت روبروئن، میخوان به هر حال کشف بکنن چیزی رو، میخوان چیزی رو یاد بگیرن
و راجع به در واقع مشکل مشتری صحبت
یعنی.
و من از شخصا از طرفداران پروپاگورس بوم ناب هستم برای استارتاپ ها و همیشه توصیه‌ام به دوستانی که تو کار استارتاپ هن اینه که از اون استفاده کنن، نه بوم مدل کسب و کار. و یکی از عللش اینه که تو بوم در واقع مدل کسب و کار هیچ جا راجع به مشکل یا مسئله یا رنج مشتری صحبت نمیشه و همونطور که ما صحبت کردیم مهمترین چیز، اولین چیزی که شما باید بدونین اینه که مشتری کیه، مشکلش چیه، بعد بری سراغ راه حل و ارزش و غیره. و این جاش خالیه توی بوم کسب و کار.
ولی باز با این وجود وقتی که ما فهمیدیم که مشتری کیه، راه حل مشکلش چیه و راه حلش چیه، بعد از این که تونستیم رو کشف بکنیم، باز به هر حال میتونیم از بوم مدل کسب و کار اوستلواردر استفاده بکنیم. خب به خاطر اینکه منطق پشتشه، منطق میگه که خب تو وقتی که اینا رو اومدی کشف کردی، یعنی مشتریت رو شناختی، ارزشی که باید بهش بدی رو شناختی و فهمیدی که چه شکلی ازش کسب درآمد بکنی و این ارزشه و مشتری وابسته است به همون توی لینک کانواس هم میتونی در بیاری و خیلی ابزار خوبی قاعدتا به بقیه ابزارهای BMC فکر میکنی، به این که من چه شکلی این ارزش رو مشتریم انتقال بدم، چه شکلی حرف مشتریم رو بشنوم، از طرف دیگه یک سری کار باید انجام بدم برای تولید ارزشم، این کارها احتیاج به منابعی دارن، این به این معنی که ساختار هزینه من تحمیل میشه و برای رفع پیچیدگی ساختار هزینه میتونم برم یه سری شرکای استراتژیک خب بگیرم.
ببین به نظرم آره خیلی منطقیه، اما من مشکلم باش اینه که مثلا خیلی از استارتاپ‌های خصوصا اینترنتی وقتی باشون حرف میزنی بس اینه که میگه آقا من فعالیتایی که انجام میدم خیلی عادیه دیگه، مثلا کار نمیدونم طراحی سایت دارم، اپ دارم، نمیدونم محصولمو توسعه میدم، میرم میفروشم، همش کپی پیست میشه. خب خیلی
نه خب بعد درک بکنم، بعد بدونن وقتی که میگن ولی تأمین منابع انسانی یعنی چی، وقتی که میگن تأمین دانش انجام کار که خیلی وقتا اینو نمیبینن یعنی چی، یعنی من باید برم یاد بگیرم که این کار چطور باید
آره
انجام بشه.
ولی
من طرفدار بی ام سی اصلا نیستم،
من ولی به نظرم برای یک استارتاپی که داره شروع میکنه خیلی مهمتره که روی پرابلم مسئله و راه حل تمرکز کنه تا منابع کلیدی و نمیدونم فعالیت های کلیدی و حتی شرکای تجاری، چون اصلا شاید اون موقع خیلی معنی نده. خب و به نظر من بر از این حیث به نظر من بومناب خیلی بهتره که مجبور میکنه شما رو فکر کنید به این که مشتری چه مشکلی داره و راه حل های جایگزینش چیه، راه حل این مشکلات چیه و نهایتا ارزشی چیه. و خب بحث شاخص ها هم هست که به نظر من مهمه. اما حالا توصیه من شخصا چیه؟ توصیه من اینه که شما نه آیه نازل شده که از این استفاده کنین نه از اون. من اگر
حتی چیز دیگه
دقیقاً من اگر شخصا بخوام یک در واقع خودم یه استارتاپی بزنم که نخواهم زد
در فصل یک در قصد کارآفرینی به دنیا بیار راجعش
توضیح صحبت کنیم، چون من این کار نیستم، من میام اینا رو ترکیب میکنم بسته به اون کاری که میخوام بکنم، خونه های مختلف رو انتخاب میکنم. چرا؟ مثلا تو بومناب راجع مزیت ناعادلانه که تقریبا نیست شبیه رانته صحبت میکنه که دوباره اکثر استارتاپ ها اصلا ندارنش اون اول، بنابراین به نظر من خونه احتمالا خیلی اوقات به درد نمیخوره، حذفش میکنم. یا شرکای تجاری که تو بوم کسب و کار داریم، خب یا شاید حتی منابع کلیدیش، برای اینکه شما یه استارتاپی یه دو تا لپتاپ و میز و صندلی میخوای، پس فردا سروری میخوای، اونقدر منابع عجیبی نداری که متفاوت باشه که بیارزه بنویسی. بنابراین من باشم میام در واقع اون ترکیبی که به نظر خودم معقوله و پوشش میده مینویسم. نکته این بوم ها چیه؟ نکتهش اینه که شما تو یک صفحه خیلی خلاصه و راحت و سریع بتونی
ببینیم
کسب و کار چجوری کار میکنه. خلاصه داستان اینه و به نظر من در نتیجه این که حالا شما اینو کردید 9 خونه رو 11 خونه کردین، نمیدونم 6 خونه اینا، تا جایی که بتونه دقیقاً برسونه به یک آدمی که اصلا نمیدونه داستان شما چیه، بتونه توی یک صفحه سریع و راحت بفهمه کسب و کار شما چجوری کار میکنه، به نظر من کفایت میکنه. و اینم اضافه بکنم که یک چیزایی هست که به نظر من برای شخص من مهمه، مثلا ممکنه شما بخوای ریسک ها، چالش ها، فرضیاتی که کردی
دقیقاً.
اینا رو هم منه به نظر من خیلی مهمه که شما به هر حال باید فکر کنید رقبات کیه، شاید حتی مثلا تیمت کیه، چه نقش هایی تو این تیم داشته باشی، مسائل مختلفی که به اقتضای نیاز به نظر من باید داشته باشی. حالا ممکن تو این یه صفحه نیارین، صفحه دو بیاری، ممکن من خواهش فکر کنی،
فکر میکنم شاید استفاده از یکی از ابزارهای مایند مپینگ تو شروع کار بهتر باشه. یعنی مثلا الان راجب ریسکا که تو گفتی، خب ریسک خیلی خیلی چیز مهمیه و خیلی وقتا اینو نمیبینن و خیلی از کارهایی که بعد انجام، فعالیت کلیدی که بعد انجام بشه، کاهش این ریسک ها یا منتقل کردنشون به یک کس دیگه یا فرار کردن از اون ریسکه.
ببخش حرف تو قطع میکنم، مثال سادهش بحث مثلا استارتاپ های فینتکیه. خب شما روز اولی که داری بیزنس مدل تو میچینی، ریسکت اینه که بیان
تختت
بکنن، خب با قوانین ملت، با قوانین مملکت نخونی یا اینطوریش یا اونطوریش، شما نمیتونی این ریسک رو نادیده بگیری و بری جلو چند ماه کار کنی فلان. باید این ریسک رو ببینی و براش در واقع یک
برنامه‌ای
داشته باشی که اگه اینطوری شد چیکار میکنم. مثلا شما ممکنه بگی آقا من میرم از یه بانک یا مؤسسه مالی سرمایه جذب میکنم که اون پشتم وایسه، پشتیبانی میکنه. مثال، خب این استراتژی شما برای مقابله با اون ریسکه. خب
و این به این معنیه که من محصولی که دارم تولید میکنم به جای اینکه محصول بی تو سی باشه، باید در درجه اول محصول بی تو بی باشه، برای اینکه بتونم مثلا جلب نظر اون بانک یا مؤسسه مالی رو بکنم. و به این معنیه که مثلا من سرمایه گذار اولی که میخوام بگیرم، سرمایه گذار اگه بخوام به عنوان سرمایه گذار دوم برم سراغ فلان بانک، باید بدونم که این سرمایه گذار بایدم خوشنامی باشه، نمیدونم شرایط آنفیر، شرایط ناعادلانه ای نداشته باشه. خیلی حرف قشنگی.
و مثلا چالش ها موانع چه؟ یه وقت هست شما یک دارین یه استارتاپی را میندازین و اصلا میبینین که دسترسی به مشتریات بزرگترین چالشته. خب شما مثلا دارین نمیدونم حالا از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ نمیدونم مثلا فرض کن یه چیز دارین درست میکنین به وزارت مشتری وزارت دفاع مثلا، دسترسی به این
کار خیلی دم در وزارت دفاع رات نمیدن
تو. خب اینه که خیلی مهمه به نظر شخص من که شما وقتی دارین اون مدل کسب و کارو در میارین به این چیزهای دورش، به نمیدونم روند بازار، به شرایط مثلا سیاسی، الان دو ماه مونده انتخابات ریاست جمهوری، اصلا چی میشه اگه این کاندیدا بشه چی، اگه اون بشه چی، سال دیگه بنزین گرون شد چی میشه، ناگزیر شما باید به اینها هم فکر کنید. حالا آوردی تو اون صفحه جای دیگه نوشتین ننوشتین، خلاصه صحبت هم اینه که مدل کسب و کار خیلی فراتر از نه تا خونه است.
میدونی مشکلش چیه امید؟ من کامل درک میکنم این قضیه رو. مشکلش اینه که خیلی از بچه هایی که میان پا میذارن توی راه استارتاپ و استارتاپی رو اندازی میکنن، مخصوصا استارتاپ های آی تی بیس، خیلی تجربه کار ندارن. و این به این و این حرفایی که تو داری میزنی مستلزم اینه که باید اینها قبلا یه جای کار کرده باشن یا توی بودجه و هزینهشون دیده باشن، این که از یک نفر بپرسن، مشورت بگیرن، هزینه بکنن. اگر که ما اعتقاد داریم که اولین فاز از شش فاز یه شش مرحله عمر استارتاپ ها فاز اکتشافه و این هم هزینه های مربوط به خودش رو داره، باید جدی بگیریم. یعنی مسلما اکتشاف با ساختن یک محصول و بالا آوردن شروع نمیشه. بخشی از این چیزایی که تو داری میگی توی اکتشاف قرار اتفاق بیفته. این که من برم از 4 تا آدم بپرسم، از 4 تا اکسپرت بپرسم، به این معنی که شاید مجبور باشم دعوتش کنم برم نهار باهاش بیرون بخورم، استخر ببرمش، مجبور باشم بابت ساعت مشاوره بهش پول بدم، میدونی، دسترسی پیدا بکنم، تلاش بکنم پول بدم برم توی فلان کنفرانس شرکت بکنم تا این آدم ببینم بتونم بیزینس کارتشو بگیرم.
تنها باگ حرفی که من زدم بحثی که اون بحثی که تو فصل قبل با آقای حسومیان کردیم و نکته‌ای که ایشون اشاره کردن، اونم اینه که در واقع شاید اگه همه اینا رو بدونی و تجربه داشته باشی و اینا، واقعا هی فکر کنی آقا اصلا نباید رفت، چالشش خیلی بزرگه. مثلا فرض بکن که همین صحبتایی که ما راجع بی تو بی و بی تو جی تو قسمت قبل کردیم، کسی اگه اینا رو گوش بده اصلا ممکنه بیخیال شه، در صورتی که استارتاپ به هر حال داستانش اینه که یک مشکلاتی که بقیه فکر میکنن نمیشه حل کرد رو میتونه حل کنه و اونطوری بره جلو. گفتم این تیکه حرفا
آره،
رو هم
خیلی نترسید،
تلاشو خب بگم و بریم جلو.
دوستان سایت خیلی خوب اصفهان پلاس که از ابتدای فصل 1 کنیم همراه ما بودن، لطف کردن و یک آیتم کوتاه ساختن در مورد بوم لین. این رو میشنویم و برمیگردیم.
بومنا با الهام از بوم مدل کسب و کار الکساندر اوستروالدر توسط اشموریا ساخته شده و از مهمترین ابزارهای متد لین استارتاپه. این بوم 9 جز داره که 4 بخش اون با بوم مدل کسب و کار متفاوته. در واقع بخش سنجه‌های کلیدی، برتری مطلق، جایگزین‌های موجود و مفهوم سطح بالا، جایگزین بخش‌های ارتباط با مشتریان، فعالیت‌ها، منابع و شرکای کلیدی شده. اشموریا میگه بهترین موقعیت برای تعریف یه راه حل احتمالی زمانیه که مسئله رو به خوبی درک کرده باشید. بومنا به شما کمک میکنه که بیشترین درک رو در بهترین زمان ممکن از وضعیت کسب و کاری که تصمیم به ایجاد یا توسعه اون دارید پیدا کنید. وضعیت شرکت‌های بزرگ تفاوت بسیاری با واقعیت هر روزه یه استارتاپ داره، جایی که هیچ چیز تعریف نشده، نه مشتری، نه بازار، نه محصول، نه تکنولوژی مربوط به اون، نه رقبا و نه حتی منابع مالی. آیا یه تیم استارتاپی باید هفته ها و ماه ها رو صرف تلاش برای ایجاد یه طرح کسب و کار استاندارد 40 صفحه‌ای، اونم با جزئیاتی که محتوای اون کاملا بر اساس فرضیات بکنه؟ بنابراین در مراحل ابتدایی استارتاپ ها نیازمند ابزاری متفاوت به منظور برنامه ریزی برای آینده خود هستند. بومناب اگرچه از نظر ظاهری شباهت زیادی به بوم مدل کسب و کار داره، اما از لحاظ قدرت و دقت شناسایی مواردی که در یک کسب و کار قطعیت نداره، قابل قیاس با بوم مدل کسب و کار نیست. از مهمترین مزایای بومناب اینه که اولین ارتباط ها با مشتریان واقعی رو تسهیل میکنه و به تیم اجازه میده تا برای تحقق MVP خود تمرکز کنن. امروزه در این سبک زندگی پر جنب و جوش، بومناب دقیقاً ابزاریه که به ما کمک میکنه تا به همراه تیم خود تمام جوانب ساخت یه استارتاپ رو در نظر بگیریم.
امید جان چند تا چیز مونده در مورد بیزینس مدل. اول از همه اینه که ما این همه حرف زدیم راجع به اینکه ارزش باید تولید بشه و نمیدونم که گفتیم کار اصلی همه کسب و کارا تولید ارزش و اینا. حالا مسئلتون استاد برای تولید ارزش باید چی کار کرد؟
خب خیلی بستگی داره به اون ارزشی که داری تولید
میکنی. جواب جنریکه شما مشاوره.
بله بله.
تایم برای خودتون بستگی داره. همیشه بستگی داره.
خب اگر شما فرض کنید حالت عادی، اولا که خب مدل کسب و کار که لازم نیست حتما شما استارتاپ باشین یا فناوری محور باشین. فرض کنید شما دارید همین آب معدنی تولید میکنید. خب اگه آب معدنی میخواین تولید کنین، شما باید به هر حال یا برین آب رو بیارین یا تامین کننده دارین، بطری یا بسازین یا بخرین از یه جایی، بطری ها رو پر کنین، پکیجینگ داره روش، بسته‌بندی کنید، پخش داره یا بدید یک پخش کننده. اینا کارهایی هست که شما بکنید تا این ارزش ایجاد شه. اگر شما مثلا یه کسب و کار اینترنتی هستید، حالا استارتاپ یا غیر استارتاپ، شما باید مثلا کد بزنین، دانشی داشته باشین، فلان کنین.
پس به عبارت بهتر حرفتون اینه که ما باید یک زیر ساختی برای تولید ارزش ایجاد بکنیم.
آره، و یه کارهایی بکنیم یا فرایندهایی
بریم. فرایند آرندی ممکنه باشه، فرایند اخذ مجوز باشه، فرایند توسعه یک محصول باشه و چیزهای دیگه.
و قطعاً همیشه شما بحث بازاریابی و فروش دارید، به هر حال کسب و کارید، باید در واقع مشتری دارید، درآمد دارید، به هر حال بازاریابی و فروش دارید. بحث برندینگ خیلی وقت‌ها
خیلی اهمیت داره. بله.
بعضی جاها شما نیاز به شرکای تجاری، تامین کننده، پیمانکار.
امید من توضیح بدم راجع به برندینگ، بگو تو من بگم چرا برندینگ مهمه.
بگو.
ببین چی میشه که یک مشتری از تو خرید میکنه. تو یک کالا، یک خدمتی داری میدی به اون مشتری که یک ارزشی داره و یک هزینه ای داره.
بله.
تکلیف هزینه مشخصه. هزینه اصلا از جنس استراکچر، جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم که این هزینه هم هزینه های مستقیمه، مثل اون رقم ریالی که پرداخت میکنه، و هم هزینه های غیر مستقیمه، از جنس پولی که داره پرداخت میکنه، زمانی که باید صرف بکنه و غیره. من یه رکورد خیلی خارق العاده دارم، یک جنسی خریدم یک بار دیجی کالا 5000 تومان و 4500 تومان پول پیک دادم براش. و باز هم به نظرم میارزید، به خاطر اینکه اگه می‌خواستم برم مثلا میدان ولیعصر رو بخرم، جا پارک نبود، ماشین نمیتونستم ببرم،
یا پول اسنپت بیشتر میشد.
آره اصلا پول تاکسی من بیشتر میشد حتی. این مجموع این هزینه هاست. خب پس این هزینه تکلیفش معلومه. بعد حالا اون ارزشی که وجود داره، یک قسمت ارزش ذاتیه که اون کالا یا خدمت داره. به هر حال تو داری یک چیزی میدی، این قابل محاسبه است. یک قسمت دیگهش ارزشیه که سازمان تو و کارکنان تو دارن میدن و این ارزش در ذهن مخاطب شکل میگیره. ما سازمانهایی رو دوست داریم، یا مثلا فرض بگیر آدمیه که فروشنده خوش برخوردتریه، این توی ذهن من این ارزشی که من دریافت میکنم بالاتر میبره. من خودم جزو آدمهایی هستم که اگر دو تا سوپری کنار هم دیگه باشن، حالا سوپری جنساشون یکیه معمولا. بله. مثلا دو تا مغازه کنار هم دیگه باشن، یکیشون فروشندش خوش برخوردتر باشه، یکیشون نه مثلا بد برخورد باشه یا عبوس باشه، اگر اختلاف قیمت قابل توجه مثلا بالای 5% نداشته باشن، میرم از خوش برخورده میخرم.
بله.
و نکته سومی که وجود داره ارزش ذهنی و برندیه که توی ذهن مشتری شکل گرفته، این باعث افزایش ارزش میشه.
قطعاً.
پس اگر که شما برند خوبی ساخته باشید، این به این معنیه که ارزش کلی مشتریتون، ارزش کلی کالا یا خدمتی که دارید میدید توی ذهن مشتری بالاتر میره با هزینه ثابت، و این به این معنیه که میتونید کالاتون رو گرونتر بفروشید. یکی از مثالهای جدی که وجود داره، حالا البته تو به هر حال یک طرفدار جدی آیفون و به قول معروف محصولات اپل هستی، آیفونه. الان تعداد به حضور ترس کنم سخت افزارهایی که وجود داره در مورد آیفون، و مثلا فرض بگیر که هواوی مثلا ممکنه خیلی تفاوت نکنه، یا لااقل به اندازه قیمتشون تفاوت نکنه.
آره، و خیلی وقتا فیچرهایی که مثلا یو سامسونگ داره مدل مشابه بهتره.
آره دیگه، مثلا یه دونه ریلیز iOS 11 مثلا یه سری فیچری که اپل میده مثلا به اون میتره کنه، میگن چقدر خوب نگاه میکنه، میبینی یه دونه موبایل سامسونگ مثلا فرض 3 سال 4 سال پیش این فیچر رو داشته. اون یکی از علت ها، نمیگم همه علت ها، یکی از علت هایی که باعث این تفاوت میشه، تفاوت تو ارزش برند است که یک موبایل سامسونگ ممکنه که $200 باشه، مشابه موبایل اپلش ممکنه که $700 باشه.
یه مقدار برند، یه مقدارم واقعا مثلا خدمات، مثلا آره فرض من
اون توی ارزش چیز است، توی ارزش آره، ذاتی است.
آره آره. خب یه وقت هم هست تو واقعا از یک، یعنی در واقع انتخاب‌های مختلف داری، از یه برندی بیشتر خوشت میاد، بهش متعهدتری، اصلا بحث وفاداری مشتری و باشگاه مشتریان و کاستمر لویالتی اصلا داستانش همینه که در واقع
راحت تو اصلا مایگریشن یا اون با مهاجرتی که میخوای انجام بدی از موبایل آیفون 6ت با آیفون 7ت راحت تر انجام میشه.
بله.
تا اینکه مثلا فرض بگی که بخوای از گوشی مثلا فرض بگی موتورولا سویچ بکنی به سامسونگ، اینا واقعا مهمه. یه نکته من بگم، فکر میکنم الان واقعا جاشه گفتنش، توی طراحی ارزش هم اهمیت داره، اونم اینه که ما الان با کالا روبرو نیستیم، با یک مفهومی روبرو هستیم به اسم کالای تعمیم یافته. یعنی تو وقتی که داری کالا یا خدمت میفروشی، فقط یک به قول معروف جسم فیزیکی نمیفروشی، یک مجموعه چیزهای حول اون کالا داره میفروشی. یکیش مثلا خدمات بعد از فروشه.
بله.
من موبایلی رو میخرم که خدمات بعد از فروشه بهتری داره. گارانتی داره،
نماینده رسمی داره،
آره، میتونم تجهیزات جانبیشو پیدا بکنم. حتی مقداری بذار پیشتر بریم، من به عنوان یادم عیالوار که دوتا بچه کوچیک دارم، اون مجتمع تجاری میرم که پارکینگ ویژه مثلا خانواده داره، اون مجتمع تجاری میرم که بتونه برای خرید که بتونم با کالسکم وارد بشم،
اگه اونجا گرونتر باشه،
حتی اگه گرونتر باشه، دقیقا همینطوره. اونجایی میرم که بدونم که کالسکش از داخل آسانسورش بالا میره، اونجایی میرم که بدونم فودکورتش صندلی کودک داره. و بله. واقعا این برای ما مسئله است. این به قول معروف طرف اومده یه کالایی رو ساخته، یه سرویس رو طراحی کرده، این خدمات جانبی که کنارشه این اینجا رو برای من جذاب میکنه. وگرنه مثلا فرض بگی مجتمع کوروش توی توی غرب تهران، توی بزرگراه ستاری، ممکنه تفاوتی با فلان مجتمع توی شرق تهران نداشته باشه برای من، ولی مثلا من نگاه کردم دیدم که اتفاقا کوروش بسیار از این نظر برای ما آدمای خانواده دار بده ها، به خاطر اینکه پارکینگای خوبی نداره، کالسکر راحت نمیتونه ببری و غیره. حالا بعدش هم داریم میگیم، ولی مثلا فرض بگی تو اگه برای یه خرید عادی، یه چرخ عادی بخوای بری، مثلا هایپر استاری که توی پوینتر از کوروش توی باکری هست، اون به مراتب بهتر، احساس بهتری داری میدی. در نتیجه اگه تو فقط بخوای مثلا نخوای چیز خاصی بخری، نخوای چیز خاصی بخوری که فقط همونجا داره، بخوای فقط بری مثلا با خانواده چرخی بزنی، بچه‌ها دلشون واشه، یه بستنی بخوری، نمیدونم مثلا اگه شد مثلا از هایپر استار مثلا یه چیزی خریداری بکنه، جفتش هم هایپر استار داره، من میرم هایپر استار باکری، نمیرم کوروش.
خب این الان یه خود فقط داستانه با برندینگ قاطی میشه، یه مقدار بحث مثلا تجربه مشتری و ارزش پیشنهادی ایناست، قطعا به برندم ربط داره.
نه من اتفاقا فکر می‌کنم کامل با برندینگ متفاوته. برندینگ یه جزئه، کارکنان و سازمان یه جزئن، ارزشه یه جزئه. و من گفتم که این ارزشه دیگه صرفا مرتبط با یه کالا نیست، کالای تعمیم یافته است. اینو ذیل اون اومدم گفتم. و خیلی خوبه اگر اصلا یه وقتی می‌بینی با خیلی کارای خیلی خیلی ساده، بدون اینکه هزینه عجیب غریبی داشته باشی، تو می‌تونی ارزش ذهنی کال، ارزش ذهنی کالا و محصول تو ذهن مشتری رو بالاتر ببری. چه سکوتی حکم فرما شد. بنده. یه بار امید بیا با ما بریم چیز، بیا بریم خرید،
بریم هایپر استار. چی برام می‌خری؟
بستنی.
همین.
خیلی خوش می‌گذره. آره خلاصه با یک دنیای دیگه ای از
برای من اگه وسایل سفر می‌خری من میام.
یه دونه چراغ پیکنیکی کوچیک برات می‌خرم، کپسولشو می‌خرم.
معامله اون نمی‌شه.
بریم جلو، آقا آب ریزی میشه.
خب برای اینکه این بحث رو ببندیم، پس ما برای اینکه این ارزش رو تولید کنه و به دست مشتری برسونیم، یه کارایی توی سازمان باید بکنیم، مثل اینکه بالاخره ما احتمالاً باید کار حسابداری و مالی درسته، بکنیم، منابع انسانی داریم، حقوقی داریم، نمیدونم تحقیق توسعه داریم فلان. از اونورم مثلا فرض کنید اگه داریم همین بطری آبو میفروشیم، بالاخره خب شبکه پخش داریم یا باید برون سپاری کنیم یا فلان. اینه که حالا میگم چه سنتی باشه، چه مدرن، چه استارتاپ، غیر چه استارتاپ نباشه، به هر حال ما از یک منابعی داریم استفاده میکنیم، یه فعالیت هایی داریم، یک فرایند هایی داریم و خلاصه کارهایی میکنیم که این ارزش رو تولید کنیم و به دست مشتری برسونیم، از اون ور پولش رو
برگرد
در واقع بگیر.
بسیار عالی. مثلا خیلی ما ببخشید، بگو. من می‌خواستم بگم که خب همین کاری که داری میگی احتیاج به منابع داره، که بله. کمترینش منابع مالیه. غالبا تو دانش می‌خوای برای انجام این کارها،
تخصص منابع انسانی می‌خوای، اینا که
اینفراستراکچر منافع، مثلا بگو منابع پول دارایی میخوای. فیزیکی پول می‌خوای و این خب خیلی مهمه.
خب یه خود میسم راجب در واقع کلا بحث هزینه و ساختار هزینه
منو که میبینی یاد فوت یاد مالی میفتی آره
دیگه مخصم تازگیه که میسم در شرکت جدید مستقر شده، من فقط شبیه پول میبینم.
جدی ما پول نداریم، ما
دولار.
خب ببین واقعیتش اینه که این رو من هم به خوندم و هم به تجربه بهم ثابت شده که اولا منابع مالی الزاماً ارزششون و اهمیتشون در راه اندازی یک کسب و کار بیشتر از بقیه منابع نیست و شما معمولا در شروع یک کسب و کار به منابع بسیار پیچیده‌تری نیاز داری که شاید مهمترینش منبع دانش و روش انجام اون کار باشه و بعد منابع انسانی باشه. موضوع دومی که هست اینه که به نظر میاد که جنس هزینه ها یا جنس منابع مالی ساختارمندتر از جنس درآمد هاست. یعنی تو خیلی درآمد رو نمیتونی راحت پیش بینی بکنی ولی هزینه ها رو خیلی خیلی راحت تر میتونی پیش بینی بکنی. البته آقای برادفیلد یه حرف خیلی قشنگی میزنه. برادفیلد سرمایه گذار معروف و نویسنده کتاب خیلی معروف ونچر دیلزه، میگه که تنها چیزی که در مورد محاسبات مالی استارتاپ ها میشه گفت اینه که قطعا همشون غلطن.
بله،
ولی باز با این وجود با دقت بالاتری میشه اینا رو تخمین زد.
حالا توی بیزنس پلان راجع به این بیشتر
صحبت آره قطعا صحبت میکنیم. واقعیتش اینه که شما چکلیستی دارید در مورد هزینه ها که اگر که این چکلیست رو بتونید دنبال بکنید اتفاقات خوبی براتون میفته و احتمالا چیزی رو میس نمیکنید، از دست نمیدین. هزینه ها معمولا یا ثابتن یا متغیرن. هزینه نیمه متغیر هم داریم که حالا خیلی واردشون نمیشیم. خیلی خیلی خلاصه بخوام توضیح بدم، هزینه های ثابت از جنس مثلا یه مقدارشون از جنس دارایی ثابتن. شما میز، صندلی، کامپیوتر، چیزایی بخرید که مستهلک نمیشین، اجاره باید بدین، بله همینطوره. یعنی هزینه هایی هن که وابسته نیستن به اینکه شما چقدر کار میکنید. از زمانی که کارتو آره دقیقاً از زمانی که کارتو شروع کردی اینا داره پات میفته. و یکی دیگه از هزینه های ثابت دستمزدهای غیر عملیاتی هن. نیروهایی که به طور مستقیم در فرآیند تولید ارزش تو دخیل نیستن،
مثل منشی،
منشی، نیروهای خدماتی، نگهبان، راننده و غیره.
بله.
به یک سری هزینه های دیگه هزینه های متغیرن. هزینه های متغیر هزینه هایی هن که بسته به میزانی که تو داری فعالیت میکنی برای اینکه کالا یا خدمت تو تولید بکنی تفاوت میکنه. به قول معروف اینها بالاتر میرن. توی کارخونه ها اینا مشخصه. مثلا مواد اولیه، شما هر چقدر که بیشتر بخوای تولید بکنی احتیاج داری مواد اولیه بیشتر. توی مثلا استارتاپ های تکنولوژی برمیگرده از جنس نیروی دستمزدهای عملیاتیه. یعنی مثلا تو هر چقدر که بخوای بیشتر تولید بکنی احتیاج به نیروهای بیشتری داری دیگه. فوقش مثلا طرف 4 ساعت میتونه اضافه کار وایسه، بعد از اون باید دوباره نیرو بگیره.
قاعدتا هزینه مثلا سرور و بازاریابی اینا هم
اینها هم یه قسمتیش میاد توی هزینه های متغیر، یه قسمتش میاد توی هزینه های ثابت. ولی نکته مهمش اینه که اول ما تفاوت بین اینها رو بدونیم و بعد بدونیم که اگر که این چک لیست از نظر حسابداری وجود داره هر کدوم رو چقدر کجا باید ببینیم و فراموش نکنیم اینا رو محاسبه بکنیم. توی هزینه نهاییمون خیلی ممکنه که تفاوت نکنه. اینقدری هم که من الان دارم میگم مرز بین اینها لااقل توی ذهن من و برای استارتاپ ها پررنگ نیست. دو تا هزینه خاص هم وجود دارن که فکر میکنم که باید راجبشون صحبت کرد. چی هست؟
یکیش در واقع بازاریابی و برندینگ و فروشه
که خیلی هزینه مهمیه.
هزینه مهمیه که باید بهش فکر کنید و در واقع حالا خیلی این سوالو دارن که خب اصلا این حساب کتابش چجوری چجوری بفهمیم چقدر خرج کنیم، از چه راهی بریم و غیره. و یک قسمتی از جوابش هزینه در واقع جذب یا ابتیاع مشتری میشه.
ابتیاع من میخوام بخری
چی میگن؟ کاست
اکوئیزیشن.
اکوئیزیشن چی ترجمه کردن؟
کاستمر اکوئیزیشن کاست، هزینه جذب مشتری.
جذب نیست دیگه آخه، ولی حالا فرض کنیم که یعنی حالا همین که
تو به ازای هر یک مشتری که داری به بیزینس خودت اضافه میکنی
چقدر داری هزینه بکنی.
اگه داری تبلیغ تلگرام میدی ممکنه که به ازای هر یه دونه مشتری که به کانال تلگرامت اضافه بشه 1700 تومن مجبور بشی هزینه بکنی که هزینه خوبیه.
بله خب این مخففش CAC هست، کاستمر اکوئیزیشن کاست. یه مخفف دیگه هم داره، حالا مثلا دو سه جور
یوزر اکوئیزیشن کاست هم هست، UAC
هم هست و غیره. اما خلاصه داستان همینه که میسم گفت
و البته توی یک آیتمی بچهای اسفان پلاس راجع به این قضیه
این دوتا آره دادن. یکی این بحثه و یکی هم بحث کاستمر لایف تایم ولیو یا ارزش چی میشه
ارزش چرخه عمر
مشتری. و اون معنیش چیه میسم؟
خب آیتم بچه اسفان پلاس رو بشنویم تا توضیح بدم راجعش.
خب
در مشتری چقدر برایمان هزینه در بر دارد. شاخص هزینه جذب مشتری یا کاستومر اکوئیزیشن کاست یا کک یکی از قدیمی ترین شاخص ها در تبلیغات و بازاریابی محسوب میشه. اما در طی سالهای اخیر با توسعه فناوری اطلاعات به موضوعی تاثیرگذار در بازاریابی و تبلیغات تبدیل شده. هزینه جذب مشتری یا کک سنجی برای محاسبه هزینه مورد نیاز برای جذب یک مشتری در یک بازه زمانی مشخصه. حتما شما همین جمله رو شنیدین که جذب مشتری جدید 5 و گاهن 10 برابر نگهداری مشتری فعلی هزینه داره. این هزینه همون ککیه که داریم ازش صحبت میکنیم. کک رو چگونه محاسبه کنیم؟ نحوه محاسبه نرخ کک به این صورته که در یک بازه زمانی مشخص میزان هزینه های صرف شده برای بازاریابی و جذب مشتری رو به تعداد مشتری ها تقسیم میکنیم. هزینه بازاریابی میتونه شامل کمپین های تبلیغاتی، هدایا و جوایز، تبلیغات بنری و کلیکی در یک بازه زمانی معین باشه. مشتری های جدید هم تعداد مشتریانی هست که در یک بازه زمانی مشخص به لیست مشتری های شما اضافه میشن. مثلا فرض کنید هزینه که شما برای بازاریابی و فروش محصولتون انجام دادین 30 میلیون تومانه. تعداد مشتری های جدیدتون هم در یک ماه 3000 تاست. 30 میلیون تقسیم بر 3000 میشه 10000 تومان هزینه جذب هر مشتری یا همون کک. برای هر کسب و کاری هزینه جذب هر مشتری میتونه بیشتر، کمتر یا برابر با درآمد حاصل از مشتری باشه. بنابراین کسب و کار شما زمانی میتونه به بقای خودش ادامه بده که درآمد حاصل از هر مشتری بیشتر از هزینه باشه که برای جذب مشتری انجام میشه.
کاستومر لایفتایم ولیو همونطوری که توضیح دادن و فکر میکنم شاید یه مقداری احتیاج داشته باشه بیشتر توضیح بدیم، اینه که شما یک هزینه میکنید برای اینکه یک مشتری بهتون اضافه بشه.
بله.
ولی واقعیتی که هست اینه که این مشتری برای اب تا ابد با شما نمیمونه و درصد مشتریان وفادار یک تعداد مشتریان وفادار یک درصدیه از مشتریان کل شما. یادم باشه یه قسمتی من بعد با آمادگی قبلی بیام، چون خیلی وقت پیش راجع به اینا صحبت کردم، راجع به 6 نوع مشتری که کسب و کارها باش روبرو هستن صحبت بکنیم و با هر کدوم باید چطور برخورد بکنیم. نکته ای که هست اینه که یک مشتری ممکنه که مثلا در طول زمان از شما 1.5 بار خرید بکنه. این 1.5 بار یک بارش سال اول باشه و مثلا فرض به احتمال 50% مثلا 2 سال بعد خرید بکنه یا در 2 سال بعد یک بار خرید بکنه. خب شما اولی که یک هزینه کردید که این آدم جذب بشه، دو اینکه قیمت‌های شما متفاوته، سه اینکه هزینه ارزش زمانی پول رو در نظر بگیرید و هزینه‌های فرصت و تمام چیزایی که باعث تعدیل این مقدار میشه. یه وقت نگاه میکنی میبینی که اگر که سی ال وی رو در نظر بگیری به همراه سی ای سی کنار هم در نظر بگیری، میبینی که مثلا برای جذب یک مشتری 400 هزار تومان اومدی هزینه کردی، در حالی که با وجود تمام محاسبات مالی اگر که بیای حساب کتاب بکنی میبینی که این مشتری که 400 تومان هزینه کردی در طول دوره عمر خودش 410 هزار تومان داره به تو برمیگردونه. بله. انگار که تو اثر مشتری داری 10 هزار تومان سود میکنی. خب این اولی که دونستن این خیلی اتفاق مهمیه، به خاطر اینکه به تو کمک میکنه که بدونی که اگر که میخوای بیزینست مثلا 1 میلیارد تومانی بشه باید چند تا مشتری جذب بکنی، پس در نتیجه نیاز داری به اینکه چقدر پول بذاری برای جذب مشتری با توجه به سی ای سی. و دو اینکه یه وقتی هم پیش میاد نگاه میکنی ببینی که میارزه یا نمیارزه اون ریترن آن اینوستمنت، تو 10 تومن به ازای 400 تومن داری برمیگردونی. خب شاید تو اگه میخوای اینقدر هزینه بکنی صرف نظر از ارزشی که تولید میکنی، صرف نظر از اینکه خودت داری کیف میکنی، یه سری آدم رو سر کار گذاشتی، به قول معروف کمکهایی از این جنسی کردی، فقط اگر که از جنس مالی و از نقطه نظر مالی به این موضوع نگاه بکنی، نگاه میکنی ببینی اگر تعطیل بکنی این پولی که الان گذاشتی بذاری تو بانک، مثلا فرض بگیر که احتمالاً سود بیشتری، مثلا بدید نونوایی باش بزنی، بوتیک باش بزنی. خب بیشتر
یه نکته میسم ببین، وقتی ما داریم میگیم هزینه فقط جذب مشتریه، تو تمام هزینه های ثابت تو هزینه تولید ارزش شده اینها رو هم
باید ببینی نهایتا،
که بعد ببینی میارزه یا نه.
همینطوره، یعنی اون 410 تومن به 400 تومنه عملا این شکلی نیست، اون اینوستمنت مجموع چیزاست، مجموع همه هزینه هاته که خوب شده اشاره کردی.
آره، اما چیزی که مهمه و حالا حداقل یک رول آف تام، یعنی یک
قاعده سرانگشتی
اینه که میگن که اون لایف تایم ولیو مشتریتون باید حداقل 3 برابر هزینه جذبتون باشه.
خب
و این خیلی همینطوریه ولی بالا سرانگشتیه دیگه. خب پس اینو من جمع‌بندی بخوام بکنم، شما میرید ببینید که هزینه جذب مشتریتون از کانال‌های مختلف چیه. ادورز چقدره؟ میگه آقا من اینقدر پول ادورز دادم، اینقدر آدم اومد تو سایتم، اینم هنوز شاید مهم نباشه خیلی، چند نفر اومد مثلا ساین اپ کرد، اوز شد، چند نفر پول داد. آره. یعنی آخرش میگی که آقا من مثلا 1000 نفر اومدن تو سایتم، مثلا 200 نفر ثبت نام کردم، 10 نفر پول دادن. خب این 10 تا مشتری شماست. میگی من پول کل ادورز اون 1000 نفر که دادم 10 نفر از توش در اومد، حساب میکنی نفری چقدر افتاد برات. حالا میگی من میرم مثلا چه میدونم تبلیغ اینستاگرامی میرم، حالا من میرم تو مجله فلان میدم. این کانال ها رو که تست بکنین میبینین که تو کدوم کانال در واقع برای شما به صرفه تره، با مبلغ کمتر مشتری بیشتری جذب میکنه.
این از این من اخیرا با این کیس روبرو بودم ها. یعنی یک فروشگاه خورده فروشی آنلاین خیلی بزرگ، مهمترین نکته به مشکل فروش خورده بود، اومدم من مشورت کردم، به این نتیجه رسیدم مهمترین مشکلشون اینه که کاستمر اکوئیزیشن کاستشون رو نمیدونن.
و خوبی بیزنس های آنلاین و در واقع فناورانه اینه که چون دیجیتال این عدد رقم ها دقیقاً شما میتونید حساب کتاب کنید، اینا رو با هم تست کنید و ببینید دقیقاً کدوم کانال به نفعتونه و پولتون رو توی اون کانال خرج کنید.
یعنی مثلا من نمیدونم میونه کلمت، مثلا اینی که میاد بیلبورد میگیره تقاطع همت و مدرس که مثلا روزی نمیدونم 2 میلیون نفر دارن میبینن، خب فوقش میدونه که به ازای کاست پر ویوش، یعنی به ازای هر باری که این دیده میشه، مثلا داره 80 تا تک تومانی میده مثلا. بله. ولی خب نمیدونه که اون مشتری که نهایتا اومده خریداری آره. کرده
چند نفرش از این بوده
مثلا، یا رفیقش گفته که پاشو بیا اینا.
در حالی که شما توی وقت دیجیتال هست، حالا خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم، اما شما میتونید که اصطلاحاً لندینگ پیج های مختلف برای کانال های مختلف بسازید که بدونید اگه رو ادورز کلیک کرد رفته تو اون لندینگ پیج، اونجا ادورز ها رو بشمارین، اگه تو مثلا نینی سایت رو بنر کلیک کرد اونجا رفته، اگه تبلیغ اینستاگرامی بوده اونجا رفته، و دقیقاً میدونید که از هر کانال چند نفر اومده و هزینه جذب چقدر بوده. از اونورم باید یک تخمینی بزنید که این مشتری مثلا شما عضو مثلا دارید به میل چیم که سرویس در واقع ارسال ایمیل انبوه هست، مثلا شما میل چیمپی حساب میکنی، میگه آقا مشتریای من فکر میکنم مثلا 2 سال با من میمونن، ماهی هم متوسط اینقدر میدن، پس ارزشش میشه مثلا 24 ضرب در اون متوسط ماهانه‌ای که فکر میکنی، اینو اون وقت با اون میسنجی. و اصطلاح دیگه ای هم که برای چرخ ارزش مشتری هست، یکی CLV، یکی هم LTV که لایف تایم ولیو بهش میگن.
لایف تایم ولیو همینطور.
بیشتر وارد جزئیات این نمیشیم. آره. بریم جلوتر.
بسیار عالی. خب حالا این همه راجع به بیزینس مدل صحبت کردیم، یک سوال معصومانه من از شما بپرسم. سوال معصومانه رو معمولا تن پرسی. ما اومدیم بیزنس مدلمون طراحی کردیم و شروع کردیم به کار کردن و مطابق متد لین یا بقیه متدها پیش رفتیم و خب قاعدتا میدونیم کارمون سخته، میدونیم که توی شروع کار یه مقداری به هر حال باید سختی بکشیم و و و و و و و از کجا بفهمیم این بیزنس مدل نهایتا جواب میده یا نمیده؟
سوال من اینه، به خودم برمیگردم
دقیقاً چون جوابشو دارم.
خب این خیلی خلاصه بخوام بگم، قبلا داستان اینطوری بوده که شما میخواید یک کسب و کاری راه بندازی، بعد میرفتی یک فیزیبیلیتی استادی یا طرح توجیهی براش مینوشتی، بعد یک بیزنس پلان یا حالا طرح تجاری یا نمیدونم طرح کسب و کار براش مینوشتی، و این معنیش چی بود؟ معنیش بود که شما حداقل باید 3 تا 5 سال تخمین میزدی که من فرض میکنم که اینقدر هزینه میکنم، آره زیر ساختم اینطوریه، بعد از این تاریخ شروع میکنم به فروش، اینقدر میفروشم، بعد انقدر هزینه دارم، انقدر سود میشه، سال نمیدونم 2.5 به سر به سر میکنم، تمام این داستانا. بعدن چه اتفاقی افتاد؟ دیدن در مورد استارتاپ ها و حتی خیلی کسب و کارها این کار واقعا کار بیهوده ایه، چون نمیشه این تخمینا رو زد، چون استارتاپ شما اصلا نمیدونی چی میشه. همینطور که در واقع بنیانگذار تپسی داشت میگفت ما مثلا فکر میکردیم، حالا عددش رو یادم نیست ولی همچین چیزی که مثلا ما فکر میکنیم این پولی که الان سرمایه‌گذار گرفتیم مثلا برای 1 سالمون کفاف میده، انقدر سریع رشد کردیم که مثلا تو 4 ماه این پول تموم شد. تمام یعنی
ریتشون بالا
بره. تمام یعنی اینطوری باشه شما تقریبا با هر روز هر هفته هی بیزنس پلنتون رو آپدیت کنین، هی تخمینای دیگه بزنین. خب و برای همین اومدن گفتن که همگان در این در واقع همه بازیگرهای اکوسیستم حالا استارتاپی اومدن گفتن که کم کم ما بیام این بیزنس پلن رو بذاریم کنار، چون یه عالم تخمینی داره که این تخمینا بیهوده است، منطقی نداره، درست از آب در نمیاد. و اومدن روی بحث در واقع بیزنس مدل، مدل کسب و کار و ام وی پی یا یک نمونه محصول تاکید کردن و الان در واقع روند به این صورته که اینا مهم شده.
بنا... من جلوتر میگم که چرا خوبه استارتاپ ها به هر حال بیزنس پلن بنویسن.
ولی اول بیا ما فرق این دوتا رو بگیم، چون خیلی با هم این دوتا رو
جواب سوال من ندید کجا بفهم بیزنس مدل جواب میده.
میرسیم بهش. بذار اول این دوتا رو من تعریف کنم. بعد یواشکی در برم از سوال. خب بیزنس مدل که بنز کافی راجبش حرف زدیم. بیزنس پلان چیه؟ معمولا یک سند نمیدونم 30 صفحه 60 صفحه 100 صفحه یه عالمه نوشته داره و یه عالمه محاسبات. عملا
نوشته کسی نمیخونه.
شما آره بهش میگن بیزنس پلان نوشته که هیچ کس نمیخونه. یه سری توی ورد شما چیز میز مینویسین و یه سری محاسبات و عدد رقم توی اکسل میذارین، اینا رو میذارین تنگ هم.
اجزاش چی
میشه؟ بیزنس پلان. اجزاش اولش که یک خلاصه مدیریتی.
چرا خلاصه مدیریتی؟
بذار بگم میگه که شما توی یک صفحه حد اکثر دو صفحه شالوده و مختصر اینو بگین. چرا؟ چون مدیرا و حالا خود سرمایه‌گذارا حوصله ندارن 60 صفحه رو بخونن، میخوان یه صفحه رو بخونن چی؟ یعنی خیلی وقتا کل اون چیزایی که شما مینویسین خونده نمیشه، اما بعد انجام بدین چون شاید یکی بخونه و اینکه نتایجش رو بعد خلاصه کنین توی این بذارید. اما یه در واقع فرضیه که ملت دارن خیلی شدید اینه که فکر میکنم بیزنس پلان فقط اون اکسل است، فقط عدد رقم است. هم میگن بیزنس پلانش کو، منظورش اینه که هزینه و درآمد کو، در حالی که اون فقط یک قسمته، یک جزئشه. بله. یعنیش پیش بینی فروش و هزینه و چیزهای مالی یک جزی از بیزنس پلانه. وقتی شما میگی بیزنس پلان یعنی که شما اومدی تیمتو گفتی، شرکتتو گفتی، دورنما ماموریت فلانتو گفتی، ریسکاتو گفتی، عملیات چجوری انجام میشه رو گفتی، برنامه بازاریابی تو گفتی، ورود به بازار تو گفتی،
بیزنس مدلتو توضیح دادی،
بیزنس مدلتو توضیح دادی، تحلیل های نمیدونم استبیلیتی و پستل و فلان کردی. یعنی واقعا بخواد خیلی یه بیزنس پلن کاملی داشته باشه شاید مثلا 10 15 تا صفحه است.
که کسی اگر که بیزنس پلن رو بخونه میتونه این بیزنس رو بره اجرا بکنه.
آره با فرض اینکه البته دانش و تخصص و ایناشو داشته باشه. ولی خیلی پس شاید اینطوری نتیجه بگیریم که در واقع بیزنس مدل یک زیرمجموعه کوچکی از بیزنس پلان.
یه چیزی هم وسط وجود داره به اسم امکان سنجی، مطالعات امکان سنجی یا فیزیبیلیتی استادی. این چیه؟
این داستانش تا اونجایی که در لیسانس صنایع منو دارد
مهندس
آره یادم میاد اینه که این حساب کتابا رو بکنیم ببینی اصلا این توجیه اقتصادی داره یا نه، میشه یا نه، یا چند تا سناریو بدینا. واقعا هم یادم نیست دیتیلش اینه. فکر میکنم چه چیزی،
فکر میکنم که لااقل در مورد استارتاپ ها برمیگرده به اینکه شما یک حساب کتاب سرانگشتی بکنی در مورد اینکه احتمالاً اون بیزینس مدل است در کنار یک سری از مطالعات اقتصادی که این مطالعات اقتصادی الزاماً خیلی تدقیق نشدن.
بله.
و میگه که به نظر میاد که مثلا IRR این پروژه اگر که اجرا بشه مثلا انقدر درصده و این به نظر میاد که خوبه، یا مثلا به نظر میاد که این کار به این روش شدنی باشه به خاطر اینکه ما مثلا این تعداد ایرانی داریم، بعد از این تعداد ایرانی مثلا فرض بگیر که 2%شون این مشکل رو دارن، من اگر بتونم 1% این 2% رو بگیرم این قضیه است. یعنی یک سری از فرضیات رو داری، سعی میکنی که این فرضیات رو ساده بکنی برسی به یه سری واقعیت به قول معروف ساده شده، بر مبنای اون واقعیت ساده شده بیا بگی که چرا به نظر میاد که میشه این کار رو انجام داد، ولی نه به اندازه بیزینس مدل که اصلا عدد رقم نداره.
نه
تو تمام چیزی که صحبت کردیم هیچ جا راجع به عدد رقم نگفتم. آخ من یه بار یه شتاب دهنده رفتم دیدم که اینا خیلی جدی دارن بیزینس مدل رو به قول معروف کار میکنن، از بی ام سی هم استفاده میکردن و دیدم که منتورهای اون شتاب دهنده مجبور کرده بودن آدمها رو که عدد رقم بنویسن توی چیز. مثلا خواستم خودم بزنم.
اصلا علتش اینه که علت این که میگن جریان درآمدی و ساختار هزینه همینه، وگرنه میگفتم مبلغ هزینه مبلغ
باریکلا درآمد.
اما توی بیزینس پلان شما همه اینها رو ریز ماه به ماه سال به سال و
با سناریوهای مختلف
و همین الان استارتاپ هایی هستن که سرمایه گذار دارن و غیره، من دیدم که براشون قشنگ نوشتن که شما در ماه فلان انقدر مشتری باید داشته باشی، انقدر فلان کنی و فلان.
میدونی که حتی الان یه واقعیتی وجود داره توی
سرمایه گذارها بهش میگن کاندیشنال والویشن، یعنی میگه که ارزش ارزش استارتاپ شما وابسته است به اینکه اگر که تونستی تو این زمان به این اهداف برسی، سهم من بابت این پولی که دادم میشه 20%، نتونستی سهم من بابت این پولی که دادم میشه 40%. و این باعث تفاوت خیلی جدی میشه.
و مشکل بیزنس پلان چند تا چیزه، یکی اینه که بسیار زمان بره تهیهش و شما یهو در واقع یکی دو ماهتون رو فقط بذارین که روی نوشتن این بیزنس پلان و مهمترین منبع شما زمانتونه و این رو از دست میدید. نکته دوم چیه؟ این که تو این دو ماه خیلی چیزا تغییر میکنه، شما اصطلاحاً پیوت میکنین، روشاتون رو تغییر میدین، هی باید این رو بروز کنین. سوم که واقعا به درد کسی نمیخواد و شما مبنایی ندارین که روش
همون تو بیزنس پلان داری مثلا برای 3 سال 5 سال مینویسی، بله. در حالی که تو اصلا نمیدونی در 1 سال آینده زنده هست استارتاپت یا نه،
اصلا یه ماه دیگه کدوم وری میری.
البته امید یه نکته ای که هست، من اعتقاد دارم و دیدم که توی داکیومنت ها این رو میگن که خوبه که استارتاپ ها لااقل یک بار بیزنس پلان رو بنویسن. میگه که خیلی از ویفی میکنم برادفیلد میگه تا جایی که یادمه، خیلی از استارتاپ ها خب فراری هن. به نظر منم بیزنس پلن اصلا چیز به درد بخوری نیست برای یک سرمایه گذار، خود سرمایه گذار ها میدونن برای خیلی هاشون میخوان. مهمترین علتش اینه که ببینن که اصلا استارتاپ نوع نگاهش به این ماجرا چقدر نگاه فنیه، چقدر میتونه مختزیات یک بیزینس رو درک بکنه. اگر تحلیل SWOT می نویسه، هر چند احتمالاً این تحلیل نهایتا به دردش نخواهد خورد، یا تحلیل می نویسه آره، و اگر که حساب کتاب محاسبات مالی رو داره میکنه، به هر حال این احتیاج به مهارت های مالی خواهد داشت. چقدر داده به یکی دیگه براش نوشته، چقدر خب میتونه پاسخ بده، و خود استارتاپ هم یک اینسایت یا بصیرتی پیدا میکنه نسبت به اینکه اگر که قرار شد که یک بیزینس بشه چه کار باید بکنه. پس به خاطر من خوبه که استارتاپ ها یک بار این وقت رو بزنن، یا لااقل یکی از فاوندرهای استارتاپ ها این کارو انجام بده و اتفاقا اینو آوتسورس نکنن در حدی که به بیزینس اصلیشون صدمه نخوره.
خب به نظر من بحث زمانشه. خب یعنی شاید باید برن نزدیک ورود به بازار، یا حتی رفتن تو بازار سری مشتری دارن که بیزینس مدلشون تا حد خوبی در اومده، تکلیفشون تا حد خوبی مشخصه، اون موقع تازه این وقت رو بذارن قبل از اینکه حالا سری A یا حالا یه راند مهمی از سرمایه رو بخوان جذب کنن بذارنش اون موقع. وگرنه در ماه‌های اولیه که تازه دارن میبینن چه خبر، یه بند تغییر دارن، به نظرم خیلی زوده.
بعدم نکته دیگه‌ای که هست اینه که واقعیتش اینه اگر ما اعتقاد داریم که کسی بیزنس پلن رو نمیخونه، نوشتنش هم خیلی فایده نداره. از این نظر میگم، من خودم مدت هاست بیزنس پلن تایپ نکردم و از یه فایل پاورپوینت استفاده میکنم. حساب کتاب مالی رو انجام دادم. به هر حال نمیام یه فایلی بنویسم که مثلا یک پاراگراف در اهمیت فلان باشه، ترش هم به میباشد ختم شده باشه، اونم پر میباشد و است و نمیباشد و فلان و اینا. نه، اون پوینت هایی که وجود داره رو، اون نکات اصلی که وجود داره رو میارم، فکر کردم راجع بهش میارم، و به جای اینکه بنویسم میام داخل این فایل میارم و میفرستم.
من نه تنها ننوشتم، بلکه خیلی هم قانع کردم که ننویسن و به دردشون نمیخوره و قانع شدم.
آره واقعا خیلی به این شکلش به کار نمیاد.
خب برگردم سر سوال. خب ببین، اول داستان اینه که شما نمیدونی که اصلا موفق میشی. اگه میدونستی،
سوال چی بود؟ اینه که از کجا میدونیم یک بیزینس مدل جواب میده یا نه.
آره خب اگه میدونستی که دیگه عدم قطعیت نداشتی، استارتاپ نمیشد، یا همم بقیه هم میدونستن و فلان این داستانا. پس به خاطر همینه که ما تو فصل قبل کلی راجبه در واقع عدم قطعیت و فرضیات و ندانسته ها و غیره و زالک صحبت کردیم. اما شما رفته رفته که بفهمی خب این مشکل مشتری داری حل میکنی، ارزش رو مشتری میخواد، جریان درآمدی چیه اینا، و کم کم شما باید تست بکنید که چقدر میتونید از مشتری پول بگیری، چقدر حاضر باعث این بالا این ارزش شما پول بده،
در کنارش هزینه تولید ارزش تو چقدره.
یعنی شما به هر حال درسته که توی کانواستون عدد رقم نیست، ولی شما یه خوده که جلوتر میرین باید بدونین این حساب کتاب رو بکنین، یه تخمینی بزنید که خب من، و تخمینتون میتونه اینطوری باشه بر اساس مثلا تعداد مشتری، بر اساس میزان مصرف مشتری، بگی اگه من انقدر مشتری برسم، مثلا به 1000 تا مشتری برسم، اینقدر نیروی انسانی و سرور و این و این و این میخوام. حداقل
اگر که به 1000 تا مشتری نرسیدم، به این معنیه که بیزینس هم فیزیبل نیست یا امکان پذیر نیست که این کار انجام
حالا
بدم.
آره، و خلاصه یه در واقع اصطلاحاً مایلستون هایی، یک بره هایی برای خودتون بتونی تعریف کنید که بدونید، چون نمیدونین اون بره کی میرسه. خب تقریبا امکان پذیر نیست شما بگی آقا من از الان شروع میکنم 6 ماه دیگه من 1750 تا مشتری
خواهم داشت.
چون این رو نمیتونید بگید، اما به جاش شاید بتونید بگید که من هر وقت که مثلا به 1000 تا مشتری رسیدم، معنیش اینه که اینقدر هزینه دارم، اینقدر درآمد دارم، اینقدر فلان دارم، حالا اگه 10000 تا بخواد بشه اینطوری میشه و زمان اینها خب بازی میکنم. و به هر حال باید بتونین یک تخمینی بزنین، چون داشتن فاند به میسم اون دفعه به میگفتم ممکنه شما یه ارزش عالی داری، مشتری هم حاضر براش پول بده، اما این کفاف هزینه هاتون رو
نده
و اونجا جاییه که شما ممکنه فیل کنید، ممکنه مجبور بشید کلن پیوت کنید، تغییر مسیر بدید و این یه چیزی که شما خب از اول بسم الله نمیدونیدش.
و نکته ای که هست اینه که بنیانگذاران محترم، استارتاپی های عزیز، ممکنه خیلی خوشتون نیاد ولی عدد و رقم دوست شماست و جزء به قول معروف از 5 دلیل اصلی شکست استارتاپ‌ها در سطح دنیا، دو تاش به طور مستقیم برمیگرده به اینکه حساب کتاب‌های مالی درست در نیامده و اگر نتونید روی جریان درآمدیتون، روی هزینه هاتون کنترلی داشته باشید، احتمال شکستتون خیلی بالاست. دوست عدد باشید، دوست مالی ها، مالی چی ها هم باشید،
دوست میسم باشین.
آره ما که دیگه البته دیگه
خب چی مونده میسم؟
یه مقداری هم راجع به اجرای بیزینس صحبت بکنیم و دیگه بسه.
باشه. خب ببین، در واقع شما وقتی که حالا یک مشکلی از مشتری پیدا میکنید، ایده و راه حل و بیزینس مدلیتون رو در واقع حالا طراحی میکنید، کاری که باید بکنید در مکتب لین استارتاپ یا استارتاپ ناب میگه که خب اولین نسخه بیزنس مدلتون رو که نوشتید و طراحی کردید باید برید خونه هاش رو دونه دونه تست کنید.
درسته.
و
چرا؟
برای اینکه فرضیه است، شما چیزی که نوشتید همش فرضیه است، پایه و اساسی نداره.
یه سری از این فرضیات، فرضیات ویرانگرن، چی بهش میگه؟
نمیدونم.
لیپ آف فیث میگه.
لیپ آف فیث کلن یعنی مثل مدل استیو جابزی، یعنی میگه استیو جابز کاری به مشتری نشته، میدونسته یک حسی، یک قوهی درونش بوده که میدونسته اگه اینو الان اینطوری ببره تو بازاری موفق میشه، ولی چون اغلب ما این رو نداریم مجبوریم که
بدیم تو سنده. من چیه همیشه من میگم که مثل اینه که تو یه دره خیلی عمیقیه و تو روی نوک یکی از این به قول من یه ور دره وایسادی، یه ور دیگه دره هم هست مثلا.
آره دو عکس همینو آره. تو پاورپوینت هم دارم. آره
دقیقاً راست میگی، شاید هم از عکس تو این ایده رو گرفتم. تو فکر میکنی من میتونم بپرم ولی اگر که نپری
میکنی، یعنی میپری اما ممکنه تو شکاف بیفتی، ممکنه برسی اونور.
آره ولی بعد اینو تست بکنه قبل پریدن. آره. جای دیگه میتونی 2 متر
بپری. اسمشو گذاشتم خیزش سرنوشت ساز. و مثالی که به بچه‌ها میذارم همیشه اینه که بچه بودین از جوب ولیعصر هیچ وقت پریدین؟ و خب این حداقل برای من خیلی پیش اومده که این ور جوب وای میسی، هی نگاه میکنی میتونم نمیتونم، اینو بعد میپری، یه موقع میپری اون ور جوب موفق میشی، یه موقع با زانو و مغز و اینا میفتی و زخم و زیل میشی.
آره. پس آزمایش که فرضیات باید انجام میشه.
آره و ترتیبش هم اینطوریه که حالا اشموری حداقل میگه که ببینید تو این خونه های بیزنس مدلتون کدوم قسمتش ریسکش بیشتره، ندانستتون بیشتره، فرضیتون خیلی فرضیه است، مطمئن نیستین، از اون شروع کنین تست کردن، یعنی بخشای مشتریتون، مشکل، راه حل، نمیدونم فیچرها، قیمت، درآمد، همه چیزها رو باید تست کنین تا یک بیزنس مدلی برسید که واقعا دیگه اصطلاحا ولیدیت شده است و یعنی عملا شما اینو
باش کردید از این که عوض بکنید. اگر که آره. جواب یک آزمایشی اشتباه در اومد و به این معنی بود که شما هر چه کار تا به حال کردید رو بعد بله. بریزید دور و از اول شروع بکنید، خب بریزید دور از اول شروع بکنید.
و چیزی که مهمه اینه که تو این در واقع مسیر خیلی چابک و سریع باشید، خیلی یاد بگیرید احسنت. و همونطور که میسم گفت کاملا انعطاف پذیر باشین که یه بند همه چیز رو تغییر بدین، از جریان درآمدیتون، ارزش پیشنهادیتون، مشکلی که دارین حل میکنین، خود مشتری که دارین دنبالش میرین، همه اینها ممکنه تا چندین ماه هی عوض بشه تا به یک جایی برسه.
یاد گرفته
بله فناوریتون رو عوض کنین، با این کد زدین با یه چیز دیگه کد بزنین، کلاد بیس بودین برین نمیدونم آن پریمیسز کنین،
مشتری رو عوض بکنید، روش انتقال به مشتری رو عوض بکنید، تمام اجزای بیزینس مدل.
آره خلاصه برسین به یه جایی که دیگه واقعا دیگه با درصد در واقع با عدم قطعیت کم و ریسک کمی وارد بازار شین و دیگه مطمئن شین مدل کسب و کار کار میکنه و دارین رشد میکنین و غیره، که ما تو فصل دوم از اینجا به بعد رو
ان شاء الله کامل
پوشش میدیم. حالا من یک سوال معصومانه ای دارم
جواب بدم
که خب مثلا به نظر تو اجرای یک در واقع حالا ایده یا راه حل توی یه استارتاپ کوچیک در مقایسه با یک سازمان بزرگ چه جوریه، کدوم بهتره، بدتره، مزیتش چیه؟
مشکلش
خب ببین نکته ای که وجود داره اینه که اگه بخوام مثل شما مشاورها باشم میگم که بستگی داره و کدوم البته. ایده نه من مثل شما دیگه ما کارمندیم آقا الان میگه کد راجب چه ایده ای صحبت میکنی ولی فرض بگیریم ایده ای باشه که یک استارتاپ میتونه این کار رو به قول معروف به هر حال دیولپ بکنه و سازمان بزرگ هم میتونه دیولپ بکنه. واقعیتش اینه که اگر که سازمان بزرگ سازمان عاقلی باشه قاعدتاً و اگر که مستقیم با به کور بیزینسش یا به اهداف استراتژیکش ارتباط نداشته باشه شاید کار عاقلانه این باشه که به یک روشی با اون استارتاپ به یک تفاهمی برسه و اون ایده اون محصول رو بخره یا به حضور طرز بکنم به کار بگیره به هر شکلی و ازش استفاده بکنه. به خاطر اینکه معمولا اجرای ایده ها توی سازمان های بزرگ بیشتر از استارتاپ ها طول میکشه به واسطه مجموع بوروکراسی هایی که بیزینس ها دارن طول میکشه.
قسمت قبل خیلی آره، صحبت کردیم
توی قسمت اول خیلی راجبش صحبت کردیم
قسمت اول
آره و به همین خاطر به نظر میاد که سازمان اگر که این شرایط داشته باشه و عاقل باشه بره دنبال تایم تو مارکتش کوتاه‌تر بشه. از طرف دیگه این هست که اگر که یک سازمان بخواد این کار رو انجام بده و به این نتیجه برسه به هر حال این کار رو انجام میده و احتمالاً سهولت بیشتری توی انجام کار داره به خاطر اینکه احتمالاً نیروشو داره منابع مالیشو داره
بله.
لازم نیست دردسرهای استقرار یک بیزینس بله. مثل بیمه مالیات مکان نمیدونم این حرفا رو بکشه. از برند خودش میتونه استفاده بکنه مشتری های خودش میتونه رو معرفی بکنه
بله.
مزیت استارتاپ این وسط چیه؟ من فکر میکنم که احتمالاً استارتاپ از دو جهت میتونه مزیت داشته باشه. یک نوآوری هایی رو به کار ببره که این نوآوری ها احتمالاً خیلی ممکنه که تو اون سازمان بزرگ یا پذیرفته شده نباشن یا اجرا کردنشون کار سختی باشه
و فکر کنن ریسک این خیلی بالاست پس انجامش ندیم در حالی دقیقا. که دو سه نفری که استارتاپ رو انداختن اصلا کارشون این که ریسک بکنه
و نکته دوم هم اینه که اگر که بتونن چابک این کار رو انجام بدن و در زمان کوتاه‌تری وارد بازار بشن. هرچند من به عنوان یک تجویز نه خیلی عام این پیشنهاد رو به استارتاپ ها میکنم که اگر که میتونید اگر میدونید سازمانی یک مشکلی داره که این مشکل رو به هر حال نرفته حل بکنه ولی اگر که به قول معروف نیروی انسانی و پول بذاره پشتش به راحتی میتونه این محصول یا سرویس رو تولید بکنه و با استفاده از شبکه مشتریان خودش این رو بفروشه شاید کار عاقلانه این باشه که شما این محصول و سرویس تولید بکنید و بعد به جای اینکه رقابت بکنید با این سازمان بزرگ برید این رو به کل بفروشید به اون سازمان
یا
حالشو ببرید
یا قسمتیشو بکنید.
آره به خاطر اینکه ریسک بزرگ شدنش اون سازمان برمی‌داره بله. و مسئولیت بزرگ شدن و هزینه های بزرگ شدنش هم اون سازمان میده. این پیشنهاد من چندین بار با آدمای مختلف کردم. البته میگم خیلی بسته به کیس و مورد فرق میکنه
ولی
اغلب گوش نکردن بعدن گفتن کاش که گوش میکردیم. البته متقاعد کردن سازمان هم یه چالش دیگه است.
خب همینطور که دفعه پیش گفتیم توی استارتاپ چون تعداد کمه ارتباطات یا کامیونیکیشن خیلی سریع و کاراست، تصمیم گیری خیلی سریع و راحته، بحث ریسک پذیریه، بحث اینه که همه خلاصه بغل دست هم نشستیم در حالی که توی شرکت بزرگ حالا فلانی رفته مرخصی، حالا اون نمیدونم نیومده، حالا اون جلسه چیچی داره، حالا اون سفره، حالا کمیته چیچی باید تشکیل شه. و یه مثال واقعی که بزنم، چند وقت پیش یه جای درخواست مشاوره داده بود، یه هولینگ خیلی بزرگی بود و تصمیم گرفته بودن که مثلا برن توی بیزنس آنلاینی و یه کارایی هم کرده بودم وسطش مونده بودم، بعد باشون حرف زدم یادم نیست یه سوالی پرسیدم که مثلا قرار شده آیا این کارو بکنی یا چجوری بکنیم، بعد طرف گفت آره دو هفته پیش در کمیته چیچی یک مصوب شد که مثلا ما فلان بکنیم و کمیته بعدی مثلا دو هفته دیگه اگه بخوام تغییرش بدیم اینطوریه، در حالی که این واقعا چیزی بود که یه استارتاپ تو 5 دقیقه میتونست تصمیم بگیره
آره.
بره جلو و
اجراش بکنه،
درد سر رو نداشته باشه.
خیلی خوب. چیزی خوب. دیگه واقعا موند راجع بیزینس مدل حرف نزده باشیم؟
نه به نظرم کلیت
که گفتم میاد که آره منم به نظر میاد
البته واقعا بازم میگی ما خیلی توی فصل اول خیلی مقاومت داشتیم که اصلا وارد این بحث بیزنس مدل نشیم از بس که
درس دادنی بود داره
آره. هم درس دادنی شد یه خودم متاسفانه توی این فصل ما داریم یه کمی به سمت درس دادن میریم ولی علتش اینه که واقعا یک سری مسائلی از بین نشستیم که واقعا لازمه گفته بشه که پیش نیاز فصل دوم باشه و یه نکات ریزی این ورانوار بوده از جمله یکی که الان یادم افتاد، مثلا شما وقتی دارید مدل کسب و کار و بومتون یا بوم ناب رو طراحی میکنین خیلی این رو نمیدونن که شما اگر
یک پلتفرم دو یا چند وجهی هستید، باید برای هر طرف بخش مشتری و ارزش پیشنهادی و در جریان درآمد و غیره آره داشته باشین. آنقدر شد قسمت
آره قسمت بعدی یکی از چیزایی که صحبت می‌کنیم راجبش اینه.
آره و فقط می‌خواستم اینو بگم که وقتی دارین توی بوم این رو می‌کشین، یا شما باید به تعداد وجه‌های اون پلتفرمتون بوم‌های مختلف داشته باشید
رنگ مختلف.
یا با رنگ آره. یا با خطوط، خلاصه روش‌های مختلف. و این خیلی چیز ساده و جزئی به نظر میاد، اما اغلب اوقات من می‌بینم که رعایت نمی‌کنن. حتی تو یک پلتفرم یک وجه، یعنی توی حالت خیلی ساده که شما فقط مشتری دارین، خیلی وقتا شما میتونین با رنگ نشون بدین که این ارزشی که دارم بهش میدم
مال
این مشتری، مال این بخش مشتری و این جریان درآمدی مال اونه. همینطور. یه سری به هر حال ریزه‌کاری اینطوری هست که خیلی خوبه برین دنبالش رو رعایت بکنین. و خلاصه این هم از
برسی.
این بحث.
خب دوستان، سایت و اپشنتو، کامنت های شما، اکانت توییتر ما، کانال تلگرام ما، ایمیل
وب سایت ما
منتظر شماست. خوشحال میشیم که بدونیم و بشنویم ازتون. اگر که فکر میکنید که این موضوع براتون تکراری بوده، معذرت خواهی میکنیم، ولی فکر میکنیم که شنیدنش این هم از زبان بقیه شنیدین، یه بارم از ذهن ما میشنیدیم.
شنیدیم.
300 حرف زدیم، خسته شدیم. خداحافظ.
مرسی. خداحافظ. Thank you.